بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 100.
تعریف و تشبیه و بیان و ارکان الاربعه. التشبیه لغتن الدلالت و علا مشارکت شیئن لشیئن فی معنن و استلاحن عقد و مماثلتن بین امرین لبیان اشتراکه ما فی صفتن او اکثره به عداتن لغرزن یقصد و حول متکلمو. تشبیه رو میخواد تعریف کند که تشبیه در لغت به چه معناست و در اصطلاح به چه معناست. تشبیه اصطلاحی قسمی از تشبیه لغویه. تشبیه لغوی به تشبیه اصطلاحی شامل میشه، به استعاره شامل میشه، به بعضی از قسمت‌های مثال‌های تجرید شامل میشه. بعد یک قسمی از اون تشبیه لغوی میشه تشبیه اصطلاحی. حالا ببینیم لغتن به چه معناست بالمعنی الاعمی و اصطلاحاً که تشبیه بالمعنی الاخصی باشد کدامه. تعریف تشبیه و بیان ارکان اربعه اون تشبیه. تشبیه در لغت عبارت است از دلالت کردن بر مشارکت چیزی با چیزی در یک معنایی. یعنی متکلم تعبیری بیاورد دلالت کند بر این که فلان شی با فلان شی در یک معنای شریکن. شریکن یعنی اون معنا هم در این وجود دارد هم در این وجود دارد. دلالت کردن یعنی متکلم با کاربرد عبارتی دلالت کند طرف مقابل را، راهنمایی کند طرف مقابل را، به او بفهماند که فلان شی با فلان شی در فلان معنا شریکه. مثلا زید در شجاعت با شیر شریکه، به این معنا کما این که زید شیر شجاعه، زیدم شجاعه. این تشبیه لغوی. حالا این دلالت به هر روشی باشد، به هر تعبیری باشد، فرق نمی کنه. لغتاً بهش تشبیه گفته می شود. ولی تشبیه در اصطلاح عبارت است از منعقد ساختن متکلم، مماثلت بین دو امر را. یعنی متکلم منعقد بسازد مثل هم بودن دو شی را. مماثلت یعنی مثل هم بودن. منعقد بسازد مثل هم بودن بین دو امر را، یعنی دو امر با هم دیگه مثل هم هست، یعنی هر یک از اون دو مثل دیگری است. غرضش هم از این عقد مماثلت بیان اشتراک اون دو امر باشد در یک صفت یا در بیشتر از یک صفت. یعنی وچه شبه گاهی اوقات یه چیزه، یک وصفه. گاهی اوقات وچه شبه بیشتر از یکیه. یه مرتبه میگی زیدون کل اسد فش شجاعه. خب در اینجا زید را در یک صفتی از اوصاف شریک شیر ساختی. گاهی اوقات نه، در چند صفت. مثلا میگی خرمالو مثل گوجه فرنگیست در رنگ و در شکل و در حجم. وجه شبه سه تا شد، رنگ، شکل، یکی هم حجمش مثلا. خب شبیه به همان دیگه. یکی بنا بود بره گوجه فرنگی بخره، رفته بود شهر به خیال اینکه اینو گوجه فرنگی هم چند کیلو خرمالو خریده بود، با این که خیلی شبیه به همان. حالا اینجا از سه جهت خرمالو اقلا شباهت به گوجه فرنگی دارد، لذا میگه در اصطلاح تشبیه عبارت است از منعقد ساختن مماثلت بین دو امر را، دو چیز را. این عقد مماثلت هم برای بیان اشتراک اون دو امر است در یک صفت یا در بیشتر از یک صفت. اون عقد مماثلت هم به وسیله اداتی باید صورت بگیره، ادات تشبیه بهش میگن، به وسیله اداتی باشد لغرض این یقصده المتکلم. این عقد مماثلت هم برای یک غرضی است که متکلم اون غرض رو از این تشبیه قصد کرده، چون در تشبیه میگن مشبه لازمه، مشبه در تشبیه اصطلاحی، حالا مشبه لازمه، مشبهون به لازمه، بچه شبه لازمه، ادات تشبیه هم لازمه، منطور انسان قاعدتاً برای یک غرضی تشبیه را برقرار میسازه. غرض بایستی در تشبیه باشه، ولی در تشبیه غرض رکن نیست. یعنی غرض اگر نباشد اون تعبیر را میگن تشبیه در اصطلاح. اون تو شخص حکیم هر کاری را برای یک غرضی انجام میداد دیگه، تشبیه را برای یک غرضی انجام میداد، دنگش نگرفت اونجا بشینه در پی در پی زیدون کلست بکنه، یک غرضی باید داشته باشه. لذا اصطلاحاً عبارت از منعقد ساختن مشابهت بین دو امر برای بیان اشتراک اون دو امر در یک صفت یا در بیشتر از یک صفت، که اون صفت یا بیشتر از یک صفت همون بچه شبه ها هستند. اون عقد مماثلت هم به وسیله یک اداتی باید صورت بگیره. در تشبیه لغوی شرط نیست که اون بیان مشابهت با ادات تشبیه صورت بگیره. استعاره هم لغتاً بهش تشبیه گفته میشه، رأیت و اسدن یرمی، اینم تشبیه معنای تشبیهی داره، ولی اصطلاحاً بهش تشبیه نمیگن، میگن استعاره. یا لقیت و به زیدن اسد، من به وسیله زید شیر دیدم، زید را دیدم نه شیر واقعی را، منطقه میگه من به وسیله زید شیر دیدم، اینم میگن تجرید، اینم باز معناش این است که زید شبیه شیره، ولی اصطلاحاً بهش تشبیه نمیگن، ولی لغتاً بهش تشبیه میگن. خب عقد منعقد ساختن دیگه. خب تمام شد. بعد دارد به این که و ارکان تشبیه، یعنی ارکان تشبیه اصطلاحی، و ارکان تشبیه اربعتون، ارکان تشبیه اصطلاحی چهارتاست. یک المشبه، مشبه چه باشد؟ هو الامر الذي يراد الحاقه بغيره. مشبه اون چیزی است که اراده می شود ملحق ساختن او را به غیرش. زید را میخوای ملحق بسازی در شجاعت بشیر، این زید را که الامر الذي يراد الحاقه بشیر، اون را میگن مشبه. دو المشبه به، مشبه به کدامه؟ هو الامر الذي يراد الحاق المشبه به. مشبه هم اون چیزی است که اراده می شود ملحق ساختن مشبه را به او. این بهی از این المشبه باید جدا بشه، الحاق المشبه بهی، نه اینکه بخوانی الحاق المشبه به. مثل اسد که اراده شده الحاق زید به اون اسد در شجاعت. و هازان رکنانه و سمیان طرفه تشبیه، در تشبیه این دو رکن را میگن دو طرف تشبیه، و این دو رکن نامیده میشن دو طرف تشبیه. سه وچه شبه، هو الوصف الذي قصد بيان اشتراك الطرفين فيه. و شبه همون وصفی است که قصد می شود بیان کردن شریک بودن مشبه و مشبه هم به رو در اون، مثل شجاعت در اون زیدون کلسه. چهار، ادات و تشبیه. هی اللفظ الذی یدل علی التشبیه و یربطو، یربطو هم صحیحه، یربطو هم صحیحه، و یربطو المشبهه بالمشبهه به. ادات تشبیه همون لفظی است که دلالت میکند بر تشبیه، یعنی دلالت میکند بر اینکه متکلمین مشبه را به اون مشبه هم به تشبیه کرده، و ربط میدهد اون ادات مشبه را به مشبه. اون یربطو ضمیرش برمیگردد به اون لفظ. ادات تشبیه، اون ادات تشبیه لفظ آنچنانی است که این لفظ دلالت بر تشبیه میکنه، مثل که کاف در زیدون کلاست، و ربط میدهد این لفظ که همون ادات تشبیه باشه مشبه را به مشبه هم به. ربط دادنش همین است که بگید این مثل اونه، شبیه اونه. حالا مثال میزنم. ففی قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان مثل المؤمن کمثل النحلته ان صاحبته نفعک و ان شاورته نفعک و ان جالسته نفعک و کل شأنه منافع و کذالک نحلتو کل شأنها منافع. میگه در قول حضرت که این روایت باشد، اینجا فالمشبه هو مثل المؤمن و المشبه به هو مثل النحله و الاداتو هی الکاف و الوجه هو کون و کل شأن منافع. میگه در قول حضرت که اینه دارد، میگه به تحقیق مثل مؤمن، مثلش یعنی وضعش در واقع. مثل این معلوم باشه مثل ادات تشبیه نیست، کلمه مثل ادات تشبیه. در بعضی از کتابه یه وقتی دیدم مثل این که مثل اونجا هست، مثل رو برداشته مثل کرده. کتاب حدیث بوده، ولی رفقا دقت کنن اگر خواستن در حدیث و اینو کار بکنن، حرکت گذاری بکنن، اقلا یک دست پا شکسته این نحو و اینا خوانده باشن. نه که وارد شدی اونجا و سویتی رو نصف کاره خوانده ایو، اونم سرسری این حرفا، و حالا پاشی میخوای احادیث را اعراب گذاری بکنی و معنا کنی و یا آیات را، این کار را نکنی. حدیث معنا کردنش، اعراب گذاری و حرکت گذاریش، همچنین آیات و اینها کار حضرت فیله. این بین آسانی هم نیست. طرف میبینی باسواد باسواد، ای بسا مجتهدم هست، ولی نمیتونه درست بفهمد اعراب این کلمه، حرکات این کلمه چطوری است. ولذا هر چیزی اون شرایط خاص خودش داره. این قسمت ها نیاز دارد به ادبیات بسیار قوی. ادبیات عادی عادی هم باز فاین، برای خواندن عبارت و امثال ذالک بسا کافی باشد بعضی مقدارها از ادبیات. ولی مثلا دعایی میخواد حرکت گذاری بکنی، احادیثی میخواد حرکت گذاری بکنی، این حرفا، اینا کار آسانی نیست، بسیار مشکله. خب حاصلش میگه مثل مؤمن و وضع مؤمن مثل وضع زنبور عسل میماند. خب حالا مثل مؤمن چیه؟ خصوصیاتش رو بیان میکنه. اینجا مثل المؤمن میشد مشبه، مثل النحله میشد مشبه هم به، کاف هم که ادات تشبیه. مثل مؤمن مثل مثل زنبور عسل میمانه. حالا خصوصیات مؤمن چیه که این خصوصیات در زنبور عسل هم وجود دارد؟ ان صاحبته نفعک، اگر چنانچه با مؤمن مصاحب شدی، در کنار او بودی، با هم بودی، رفیق بودی، نفع که بهت نفع میرسانه. با من وضعش اینجوریه. و ان شاورته نفعک، اگر با مؤمن مشورت کردی به تو نفع میرسانه، اون چه که خیر و صلاحت میگه تو هم به خیر میرسی. و ان جالسته نفعک، اگر با او نشست و برخاست کردی بازم به نفع تو، نفع به تو میرسانه. خیلی چیزا رو که بلد نیستی مثلا یاد میده یا بعضی خیرها ازش بهت میرسه. و کل شأنه منافع، تمام شأن مؤمن از سر تا پا منفعته برای انسان. و کذالک النحله، میگه زنبور اثر هم همینجوری ساقه. کل شأنه ها منافع، تمام شأن زنبور اثر نفع برای انسان. کوچکترین ضرری و شری در زنبور اثر برای انسان نیست. این اثری که اون میداد دوای اکثر دردهای بسا میتوند باشد. حتی اون زنبور اصل نیشم که میزنه ها، میگن اونم مثل این است که یک آمپول زدی نفعه اصلش. حتی نیشش همش خیر است و منافع است برای انسان. میگه مؤمن هم همینجوری. خب حالا بعضی ها مثلا اینقدر به دیگری ضربه مؤمن هم هست و نماز هم میخوانه بسا نماز شب هم تک نشه، ولی ضررها به این میزنه، به اون میزنه، سر و اون کلاه میذاره، سخنچینی میکنه، غیبت میکنه، دروغ میگه، امثال ذالک. حالا ببینه این با این حرفا مؤمن بودنش درست از آب در میاد یا اینکه در نمیاد. خب حالا در اینجا دارد فل مشبه هو مثل المؤمن، مشبه مثل مؤمنه. والمشبه به هو مثل نحله، مثل نحله هم نمیگه خود نحله، مثلش مثل نحله مشبه به. والعدات هی الکاف، عدات تشبیه هم در این تشبیه کافه. والوجه، وجه شبه هم بین مشبه و مشبه به. کل شأن منافع، همه شعور منفعت، تمام شد. بعد دارد به این که المبحث الاول، حالا این تمهید تشبیه هم تمام شد، یک مقدمه برای بیان گفت وارد به تشبیه شد، یک مقدمه هم برای تشبیه گفت، حالا میخواد از اینجا وارد بشد به اصل مباحث تشبیه. المبحث الاول فی تقسیم تشبیه به اعتبار طرفیه، برای تشبیه تقسیمات عدیده وجود دارد. بعضی از تقسیم ها به اعتبار طرفین تشبیه، بعضی از تقسیم ها به اعتبار ادات تشبیه، بعضی از تقسیم ها به اعتبار وجه شبه، بعضی از تقسیم ها به اعتبار غرض از تشبیه. لذا مثلا تقسیمی که برای به اعتبار وجه شبه سه تا تقسیم، برای طرفین چند تا تقسیم، یعنی از چهار جهت طرفین و عدات و وجه شبه، یکی هم چی؟ غرض. طرفین، وجه شبه، عدات، طرفه، غرض، این چهار تا. و برای بعضی از اینها هم سه چهار تا تقسیم هست برای تشبیه که در اینجا شروع میکند به ذکر اون اقسام. مبحث اول در تقسیم تشبیه هست به اعتبار طرفین تشبیه. ینقسم التشبیه به اعتبار طرفیه ثلاثه انقسامات. الاول فی تقسیم طرفی تشبیه الى حسی و عقلی، منقسم میشه تشبیه به اعتبار طرفینش سه تا تقسیم، ثلاثه انقسامات. چرا منصوبه؟ مفعول مطلق عددی، ثلاثتن قساماتن مفعول مطلق عددی میشه. خب اولی در تقسیم دو طرف تشبیه هست، به حسی و عقلی. یعنی طرفین تشبیه ممکنه هر دو حسی باشن، ممکنه هر دو عقلی باشن، ممکنه مشبه حسی باشد مشبه هم به عقلی، ممکنه مشبه عقلی باشد مشبه هم به حسی باشد. در تقسیم دو طرف تشبیه هست، به حسی و عقلی. طرف تشبیه المشبه و المشبه به الا اقسامن. طرف تشبیه در ترکیب نحوی چی میشه؟ مبتدا. خبرش چیه؟ الا اقسام. المشبه و المشبه به چی اند؟ بدل تفصیل. دو طرف تشبیه که همون مشبه و مشبه به باشند بر چند قسمند. یک، حسیان، هر دو حسی باشند، از محسوسات باشند. ای مدرکان هما و مدت هما به احد الحواس الخمس ظاهره نحو انت کالشمس فی الضیاء و کما فی تشبیه النجوم بالدرر. یه مرتبه هر دو حسیان. حسیان یعنی چه؟ یعنی درک می شوند خودشان یا مادهشان. بی یکی از حواس خمس ظاهره. حواس خمس ظاهره من قبه باصره و شامه و لائقه و سامعه و لامسه باشه، از محسوسات هن. یعنی درک میشن خودشان یا مادهشان به یکی از حواس خمس ظاهره. این خودشان یا مادهشان یعنی چه؟ حالا اینجا فقط یک اشارهی پایینتر میاد، اونجا یه خورده بیشتر توضیح میدیم. گاهی اوقات شیئیست خودش از محسوساته، خودش هست، حسش میکنیم. اینجا خود این شی درک شد به وسیله یکی از حواس خمس ظاهر. یه مرتبه این است که یک شی را قوه متصرفه درست کرده از این اشیایی که در خارج موجوده. چیزایی که در خارج موجوده از اونا قوه متصرفه یه چیزی درست کرده، که اونی که قوه متصرفه درست کرده که مرکب است از اونها این وجود خارجی نداره و لذا از محسوسات نیست، چون چیزی از محسوسات است که در خارج موجود باشد. اگر چیزی در خارج نیست اون از محسوسات نیست. حالا قوه متصرفه گاهی اوقات چیزی درست میکنه از اجزایی که این اجزا در خارج هست، اونا از محسوساتند، ولی خود این مرکب که قوه متصرفه درست کرده است او در خارج وجود نداره و لذا از محسوسات نیست. اینجا خود اون مرکب لا یدرک بالحس، چون وجود خارجی نداره، ولی اجزاء او مدرک بالحسند، چون اونها در خارج وجود دارند. پایین یک نگاهی بکنید شما این شعری که الان اینجا پایین هست. و که ان محمر شقیق اذا تصوب او تسعد اعلام و یاقوت نشرن الا رماخ من زبرجد. شقیق همون گل شقایقه، محمر چه صیغه‌ایه؟ محمر اسم فاعله، باب افعلال لازم متعدی نیست، اسم فاعلش محمرر میاد بعد از اتقام میشد محمر. اسم مفعول اگر داشته باشد محمرر میشود، ولی چون لازمه اون دیگه در واقع نداره، اسم فاعل داره، بدون اتقام صیغه اسم فاعل اسم مفعول با هم فرق داره، بعد از اتقام یکسان میشه. مثل مختار دیگه، مختیر مختیر، هر دو بعد از اعلان می شدن مختار. ها حالا این محمرم اسم فاعل نه اسم مفعول، اضافه محمرم به شقیق اضافه صفت به موصوفه. یعنی کأنه گل شقایق بسیار سرخ اذا تصوب او تسعد. در یک جای گل شقایق اونجا وجود داره، خب گل شقایق هم خواهی نخواهی یک ساق بلندی داره و اون شکوفش هم بالای اون ساقه، ساقش باریک است و بلند است، سبز رنگش، اون شکوفش هم برگاش سرخه. باد میزنه، یعنی نسیم باد میزنه، این گل شقایق میره بالا میاد پایین، حرکت میکنه بالا پایین میره. این گل شقایق را این شاعر تشبیه کرده است، میگد که کأن محمر شقیق اذا تسبب او تسعد. کأن اون گل شقایق سرخ رنگ وقتی که تسبب یعنی پایین میاد، او تسعد بالا میره، نسیم میزنه بالا پایین میره. به چی شباهت دارد؟ اعلام و یاقوت نشرن علا رماخن من زبرجد. شباهت دارد به پرچمهای یاقوتی که نصب شده اند بر نیزه هایی از زبرجد. زبرجد آیا همون زمرد است؟ زمرد مثلا بشه فارسی و زبرجد هم عربیش. بعضی شاید اینجور احتمال داده باشن، بعضی هم گفته باشن زبرجد با زمرد فرق داره، زمرد سبز سبز سبز، ولی زبرجد سبزیست که یه خورده زردی هم کهنه به او قاطی شده، اونه بگن زبرجد. بعدش حالا این شاعر یه مشبهون بهی پیدا کرده است برای این گل شقایق. میگه مشبهون بهش اینه، پرچم باشد، علم باشد، یعنی علم. این خواهی نخواهی چوبه ای داره و اون پارچه مانندی هم دارد که نصب است بر بالاش. اون پارچه مانندش از جنس یاقوت سرخ باشه. این چوبه این علم هم نیزه باشد، اون نیزه هم از جنس زبرجد درست شده باشه. نیزه درست کردن از جنس زبرجد، اون را چوبه علمی کردند و پارچمانندی از جنس یاقوت درست کردند و نصب کردند به سر اون چوبه علم، سر اون نیزه. مشبهون به همچه چیزی میگه، اعلام و یاقوت نشرن علا رماخ من زبرجد. مشبهون به در اینجا مرکبه، نیزه هست از جنس زبرجدم هست، بلندم هست، شکوفم بالای او چیز پارچم برای سر او نصبه، اونم از جنس یاقوت. این مشبهون به از اینا درست شده. این مشبهون به اجزایش در خارج هست، نیزه در خارج هست، زبرجد هست، یاقوت هست، همه اینا هست، منتها این مرکبی که این شاعر درست کرده همچه چیزی در خارج وجود نداره، اینو قوه متصرفه درست کرده. شما الان برید در کل دنیا یک همچه پرچمی پیدا کنید، وجود نداره. چون وجود نداره پس خودش لا یدرک بالحس، از محسوسات نیست، ولی اجزایش از مخصوصاته چون در خارج وجود دارن. پس میگه حسی در واقع دو قسمه، خودش مدرک بالحسه یا موادش و اجزایش مدرک بالحسه، نه اینکه خودش. چرا خودش مدرک بالحس نیست؟ میگه چون که خودش وجود خارجی نداره. اصطلاحاً اون اولی حسی اولی حسی حسی، این دومی اسمش خیالیه که بعدن میاد. مراد از هستی در اینجا هم هستی هستیه هم خیالیه. هستی هستی آنیست که خودش قابل درک باشد به وسیله حواس خمس ظاهری، چون خودش در خارج موجوده. خیالی هم آنیست که خودش در خارج وجود نداره، خودش لذا لا یدرک بالحس، بلکه ماده اش تدرک بالحس. این اجمالا اینجا این شعر رو ترجمه کنم. و که ان گل شقایق سرخ رنگ وقتی که پایین بیاد یا بالا برد، علمهای یاقوتی است که نصب شده اند بر نیزه هایی از زبرجد. خب این هم معنای شعره. این شعر مثال است برای اون مدتهما. خب هستیان، هستیان یعنی درک می شود خودشان، یا درک بشد مدتشان. خودشان درک بشن هستی هستیان، مادهشان درک بشد اینو میگن خیالی. بی یکی از حواس خمس ظاهره درک بشد به وسیله یکی از حواس خمس ظاهره.
الان اینو مقمره فهمید اسم فاعله.
آره.
بعد الان اینجا قصد صفت مشبهه شده.
اسم فاعل لازمه این دیگه، هر اسم فاعل لازمی رو که لازم نیست که این صفت مشبهه هست. اون معنای ثبوتی، هر اسم فاعلی که معنای ثبوتی بدهد اون ملحق به صفت مشبهه میشه. اینجور
خب. حالا اینجور گل شقایق سرخ رنگ رو تشبیه کرده به این.
آره این نتیجتا چیز میشه، منتها دیگه حالا صیغه صیغه اسم فاعله، منتها به معنای ثبوتی باشد دیگه حکم صفت مشبهه را پیدا میکنه. خب میگه به این که مثالش مثل چی؟ انتکش جمز فدیا مشبه، انت مخاطب از مخصوصات، شمس هم مشبه هم به از مخصوصات، ضیا هم وجه شبه، تو مثل خورشید هستی در درخشندگی. و کما فی تشبیه درر به نجوم به درر، تشبیه کردن ستاره ها را به درها، نجوم هم از مخصوصات، درر هم از مخصوصات. خب طرفین پس در هر دو مثال هر دو حسی هند. دو عقلیان یه مرتبه هر دو عقلی هند. ای مدرکان بالعقل، نحو العلم کالحیات. علم مثل زنده بودنه، علم هم عقلی است، زنده بودن هم حیات، اونم هم عقلیه. زید حیه، زنده بودن زید رو که نمیتونی ببینی حس بکنی، میگه من میبینم اونجا زنده از راه میره، اون اثر حیات را شما در زید میبینی، پی به حیاتش میبری. ولی حیات یعنی روح در بدنش باشه، بوده روح در بدن کسی با چشم میشه دید اون رو. اثر حیات را ما میبینیم در اینجا، نه خود حیات را. ولی زو حیات هم امر عقلیه. العلم کالحیات، علم مثل حیات میماند، مشبه عقلی مشبه هم به هم عقلی. و نهو الضلال عن الحق کالعمى، گمراهی از حق مثل نابینایی میماند، عمى میماند. حالا گمراهی امر عقلیه، عمى هم امر عقلیه. عمى چیه؟ نابینایی، نداشتن بینایی. بین عما و بصر ملکه و عدم، از اقسام تقابل. عما امر عدمیه، نبود بینایی. نبود بینایی امر عقلیه، امر حسی. حتی بصرش هم امر عقلیه. بصر یعنی بودن اون قوه در اون چشم، بودنی اون قوه. خود این چشمی که از این بصر نیست، بود اون قوه در این دستگاه، اون بصره، اونم که امر عقلیست قابل دیدن نیست. از زلال و عن الحق کالعمى، که طرفین اینجا هم باز هر دو عقلی هند. و نحو الجهل کالموت، جهالت مثل مرگ میماند. جهالت امر عقلیست و موت هم امر عقلیه، موت امر عقلیست. نگو من میبینم مرده است، تو مرگش نمیبینی، آثار مرگ را در اون میبینی، پی میبری که مرده است، و الا مرگ قابل دیدن نیست. الجهل کالموت، موتم اختلافی است، یا امر وجودی است یا امر عدمی، اختلافی است. لذا بعضی ها گفتن بین موت و حیات از اقسام تقابل ملکه و عدم. بعضی هم گفتن بین اینها تضاد ده، اونایی که موت رو امر وجودی میدانن میگن به حیات که یقینا امر وجودی است، موت هم امر وجودی باشد اینها قابل جمع هم نیستند و در آن واحد در یک شی، و بینشان میشد تضاد، چون تضاد در بین دو امر وجودی باید باشد، دو وصف وجودی. ملکه و عدم یکی وجودی یکی عدمی، منتها عدم و آن وجودی در جایی که شأنیت وجودی را دارد. حالا اینا مثلا میگن خلق الموت و الحیات، خداوند موت و حیات را خلق کرد، آیه است دیگه، خلق الموت و الحیات. اگر موت امر عدمی باشد یعنی چه خدا عدمی را خلق کرده؟ ولی دو یه عده قائلن به این که البته شاید طرفدارش کم باشه، ولی یه عده قائلن به این که موتم امر وجودیه. حالا هر چه باشه، وجودی باشد یا عدمی باشد، امر عقلیه. بهترین باید دلیل بگه چیه بهتریت. حالا ما نظر نداریم. خب سه مختلفان، دو امر مختلف و هوا قسمان، مختلفان یعنی یکی وجودی یکی عقلی یکی هستی، سه مختلفان و این مختلفان هم دو قسم است. الف المشبه هستیون و المشبه به عقلی، نحو طبیب و سوء کلبوت، طبیب بد مثل مرگ، طبیب و سوء، البته سو اصل معناش بدیه ها، نه اینکه بد باشه، ولی خب طبیب و سو منظور این است که پزشکی که بده ناشیه، هر کس میره به مغازهش جنازهش در میاد. طبیب و سو اکل موت، طبیب بد مثل مرگ میمانه. حالا در اینجا هم طبیب و سو امر محسوس اونجا نشسته پیدا پیپول میگیره، موت هم امر عقلیه، حالا امر هستی رو تشبیه کرده است به امر عقل. به المشبه عقلیون و المشبه به هستی، مشبهش عقلی باشد، مشبه بهش هستی باشه، عکس اون قبلی. نحو العلم کن نور، علم مثل نوره، نور از محسوساته، علم هم امر عقلیه، امر عقلی رو تشبیه به نور کرده، علم در هدایتگری مثل نوره، چگونه نور روشنایی انسان را هدایت میکنه. شب چشمت جایی را نمیبینه، پاشی یک جا بری نمیدونی اونجا که میخوای بری اونجا چیه، این طرف چطوریه، ولی چراغ باشد نور باشد پیدا میکنی و هدایت میشی. علم هم هدایتگره، نور هم هدایتگره.
توی اون مورد قبلی اون موت رو نمیتونیم بگیم این منظور از موت خود موت نبوده، مثلا کسی که میاد موت رو مثلا،
نه این مردم میگن این استعمال میکنن، مردم استعمال میکنن میگن طبیب و سو کلموت، این مثل مرگه، مریم انسانها را میبرد اینم پی در پی میفرست قبرستان، این به خود مرگ تشبیه میکنن. خب تمام شد. و علم ان کلن من المشبه و المشبه به اما هستیون او خیالیون او عقلیون او وهمیون او وجدانی، و المراد بالهستی فی تقسیم الهستی فی تقسیم الهستی، و المراد بالهستی فی تقسیم الهستی و الخیالی، و المراد بالعقلی ما عدا الهستی ای العقلیه و الوهمیه و الوجدانی، فیشمل مدرک ذهنن کرعی و الخلق و الحد و العمل و العلم و الذکائی و الشجاعه، و یشملو، یشملو هم صحیحه، یشملو هم صحیحه، و یشملو ایزن الوهمیه و هو ما لا وجود، ما لا وجود له ولا لاجزائه کلها و بعضها فی الخارج، ولو وجد لکان مدرکن به احد الحواس که قول شاعر ایقتلونی والمشرفی و مزاجهی و مسنونتون زرگون که انیاب اقوالی. یه مطلبی در اینجا مخواد بیان کنم، حاصل مطلب اینه که آمدید گفتید تشبیه به اعتبار طرفین از ناحیه عقلی بودن و حسی بودن چهار قسمه، هر دو حسی، هر دو عقلی، مشبه حسی مشبه به عقلی، مشبه عقلی مشبه به حسی، این چهار قسم را درست کردید. و حال اینکه تشبیه به اعتبار طرفین از این نواحی 25 قسمه، تو با 4 قسم تمامش کردی و رفتی. چطور؟ مشبه یا عقلیه یا حسیه یا خیالیه یا وهمیه یا وجدانیه، چند تا شد؟ مشبه به هم باز یا حسی یا عقلی یا وهمی یا خیالی یا وجدانی، 5 در 5 میشه 25 قسم نه 4 قسم. این حاصل اشکالی، حاصل جوابی که مخاط بدد در اینجا اینه، میگه مراد از حسی 2 تای از این 5 تاست، مراد از حسی 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 و خیالی، و مراد از عقلی هم ما ادای حسی از این 5 تاست. ما ادای حسی چند تا میماند؟ 3 تا دیگه. گفتیم مراد از حسی 2 تای از این 5 تا، مراد از عقلی ما ادای حسی است که اون 5 تای دیگره. پس این تقسیم مصنف به این شکلی در برگیرنده همون 25 قسمه، برای اینکه اقسام زیاد نشه و در یاد گرفتن و به ذهن سپردن و اون انسان گیج نشه، لذا خواستن این تقسیم شاخه هاش کم بشه قابل حفظ بشه، ولی این تقسیم کم بودی ندارد و در برگیرنده همه اون 25 قسم هست. این ماحصل اشکال و جوابش. حالا در اینجا البته یک مقدمه باید گفته بشه، یه مقدار را ترجمه میکنیم، مقدمه را فردا میگیم و تطبیق بعدی. و علم این که هر یک از مشبه و مشبهون به یا حسیست یا عقلیست یا خیالیست یا عقلیست یا وهمیست یا وجدانی. پس بر طبق این 25 قسم از آب در میاد. ولی میگن مراد ما از حسی در این تقسیم 2 تای از این 5 تاست، الحسی و الخیالی، و مراد از عقلی هم در این تقسیم ما ادای حسی است. ما ادای حسی از اون 5 تا یعنی عقلی و وهمی و وجدانی. پس بنابراین عقلی شامل 3 تای از اون 5 تا میشه. اون 3 تا کدامه؟ 1 فیشمل المدرک ذهنن، پس شامل می شود اونی را که درک می شد ذهنن. منظور از المدرک و ذهنن اون عقلی عقلیه، مثل رأی نظریه و خلق، خلقهایی که برای انسان، شجاعت، کرم، اینا خلقن برای انسانی، همشان هم عقلی هست. کرم این نیست که چیزی به کسی بگی، این اثر کرم، کرم یک حالت نفسانی است در طرف، امر عقلی خوده. شجاعت هم همینجوریه، شجاعت هم یک حالت نفسانی است در طرف. اینی که شما میبینید میدان جنگ میره میزنه میکشه و اینه، این آثار شجاعتن، خود شجاعت قابل دیدن نیست، امر عقلیه. فیشمل المدرک ذهنن، مثل رأی نظریه و خلق صفت، اون خلق نفسانی ها، و حزم یعنی حزم یعنی نصیب داشتن، سهم داشتن، برخورداری، عمل، امید، علم، ذکاوت، تیزهوشی، شجاعت، همه اینا عقلی عقلی هست. اون عقلی شامل این عقلی عقلی میشه، و یشمل و ایزن الوهمی، شامل وهمی هم میشه. ان شاء الله بقیه‌اش باید فردا باشه. مثلا در روایت
اینجا حسیان هم مدرک میشد هم مادهش، یه عقلی ماده نداره.
اینجا دیگه اون اینجور فرض میشه.
مثلا دیگه اموری که مواظبانه اعلام می‌کنم مثل مکاتب اینا عقلی هم که نیست.